تنظر بحثای گذاشته یک سآل در بحث این که موضوع تصرف بیدیم با کجا هست غالب این ها می فرمیدن که دماغ هست، کل دماغ هست و سلطانش را می آفرم هست. در بحث خیال این موضوع تصرفش کل بدن هست. اینجوری سبق رسانس
یه ادامه ای هم دارم یه ادامه ای هم دارم
بله بله سلطان ها فی آخر تدیر حالا اونا هم همین رو دارد میگه از آن رو میگه موزه تصرفش کلی دماغ هست سرم روی متخلیه بعد در اون که سلطانش رو هم کسی هست
ابزار مادش منطقه فرق بین قوای ظاهری و باطنی اینه که در قوای ظاهری ابزار اون قوه یک جای خاصی در بدن مثل چشم، مثل گوش، مثل زبان و دهان اینه. چشم که میخواد ببینه هیچ کاری با دیگر از اعضا نداره، گوش که میخواد بشنوه با اعضای بدن دیگه نداره، اما قوای باطنی چون باطنی بودن اقتضا میکنه که کل بدن رو به این جهت به لحاظ ابزار مادیش باید داشته باشه، فقط مثل چشم و گوش نیست که فقط یک قسمتی از مغز، چون سیستم مغزی یک کامپیوتری با کل بدن در ارتباطه، چه بسا اگر یک عضو از اعضای بدن آسیب ببینه این سیستم کامپیوتر به هم بخوره. از این جهت اونی که چشمه او ارتباط با مغز داره، اگر ارتباط قطع شد همین قطع شد، اما سیستم مغزی وقتی کامپیوتر به هم خورد این کامپیوترش وقتی سیستم رو هک کردن دیگه ببینید کل بدن و کل بدن هم به لحاظ او در ارتباط دیگه. از این جهت یه ابزار سلطان ابزارش در یه قسمت مغزه، اما ببینید کل بدن کل روح بخاری با او در ارتباطه. اینم به جهت خاصیت ترکیب ارگانیکی بودنشه. اگه ترکیب مکانیکی بود خب نه هر کنون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين فصل سوم بحث در سه قوه متخیله و واهمه و ذاکره بود. بعد از بیان اجمالی در بحث قوه متخیله و متصرفه در باره قوه واهمه فرمایشاتی که آقایون دارن رو نقل کردن. عمده بحث در اینجا این بود که مرحوم صدر المتعالین و حکمت متعالیه در بحث ادراک قائل به تسلیسن و تربیع را نپذیرفتن، همونطور که خود ابن سینا هم در اشارات از قوم فاصله گرفتن و بحث تربیع را به تسلیس گذراندن. منتها در اونجا حرف در این بود که قوه وهم و واهمه هم عقل ساقط است، ولی اینجا فرمودن عقل مضاف است. اینجور نیست که قوه واهمه که کارش درک معانی جزئی است یک نوعی در عرض اونها باشد، بلکه قائل به تسلیسن که میگن قوه قوای ادراکی از پایین از این جهت که شروع کنیم ادراک محسوسات است، حس، ادراک صور است که قوه متخیل است و اینها که صور و قوه خیالی و برزخی است و قوه عاقله. قوه عاقله از آن جهت که معانی جزئی را ادراک می کند وهم است و از آن جهت که معانی کلی را ادراک می کند عقل است. پس قوه عاقله کارش درک معانی است، قوه متخیله کارش درک صوره که به اصطلاح همون حس مشترک و اینها باشه و محسوسات هم که در جای خودش. پس چهار نوع از ادراک نداریم، بلکه سه نوع از ادراک است. از این جهت قوه واهمه را یک قوه در عرض و کنار قوای دیگر قرار نمی دهد. این بحث رو در نوبت قبل خوندیم، منتها یک ذیلی از این بحث منفرمود و بالجمله جملته کل معنا معقول کلی اذا وجد فی الاشخاص الجزئیه فوجوده فیها اما به اعتبار ان الذهن ينتزع منها ذلك المعنى كالعلیت والمعلولیت و تقدم و تأخر و سایر الاضافات کالعبوت والبنوت و غیرها و اما به اعتبار ان لها صورتا فی تلک الاشخاص کالثبات و رائحه و طعم. خلاصه مطلب در این است که و بالجملته اگر معنای معقول کلی در اشخاص اصلا یافت نشود که همون معقول ثانی منطقی است، خب از بحث خارج اون معنای معقول کلی که در اشخاص خارج اصلا یافت نشود، معقول ثانیست و ثانی منطقیست و از بحث خارج. اگر کلی دارای اشخاص بود، حالا یا معقول اول یا معقول ثانی فلسفی، چون کلی رو قصه قسم کردن، اون معقول ثانی منطقی که اصلا در اشخاص نیست در خارج نیست، اما معقول اول یا معقول ثانی فلسفی، اینها که دارای اشخاصند کل معنا معقول کلیه، این که اصلا خارج نیست. اذا وجد فی الاشخاص الجزئیه، پس وقتی اذا وجد فی الاشخاص الجزئیه یعنی یا معقول اول یا معقول ثانی فلسفی، اون معقول ثانی منطقی قهرن خارج میشه چون اصلا در خارج اونها یافت نمیشه. این معنای معقول کلی وقتی در اشخاص جزئی یافت شد، فوجود و فیها، وجود این معنا در این اشخاص اما به اعتبار ان الذهن ينتزع من ذلك المعنى را، که میشه معقول ثانی فلسفی که انتزاعی است، مثل معنای علیت، معنای معلولیت، مثل تقدم و تأخر و سایر الاضافات مثل ابوت و منوت و غیر اینها، اینها اگرچه در خارج موجودن ولی از راه انتزاع یافت می شوند، یا اینجوریست و اما به اعتبار ان لها صورتن فی تلک الاشخاص، که میشه اون معنای کلی صورتن فی تلک الاشخاص که ثبات و رائحه و طعم، که این از جزه معقول اول. پس بنابراین معنای کلی، معنای معقول کلی از این سوال خارج نیستم. یک قسم الان اصلا محل بحث نیست، این دو قسم که محل بحثه، فا ادراک القسم الاول اما بالعقل صرف، اون جایی که فرمود به اعتبار اینکه ذهن انتزاع میکنه اون رو معقول ثانی فلسفی است، فا ادراک القسم الاول اما بالعقل صرف است، این کجاست؟ و ذالک اذا کان ادراکها مع قطع نظر عن متعلقاتها، اون جایی که عقل به تنهایی ادراک میکنه و قطع نظر از متعلقات اوست، هیچ کار به متعلقات اون نداره، عقل او را ادراک میکنه، عقل صرف این را ادراک میکنه. و اما بالوهم، اولی بود بالعقل صرف، دومی هست و اما بالوهم، یعنی عقل به وسیله وهم او را ادراک میکنه. ازا ادرکت متعلقتن به شخص معینه او اشخاص معینتن، وقتی بخواد اونجه که متعلق اون شخص است، شخص معین است یا اشخاص معین هستن، اینجا عقل به وسیله وهم درک میکنه، چون جزئی است، معنای جزئی است. و ادراک القسم ثانی که معقولات اولی هم که فرد خارجی دارن، به شیء من الحواس او الخیال، که همون حس مشترک باشه. در این جور از مواقع که میگن بالخیال، منظور همون حس مشترکه. بنابر همون حرف که حس مشترک و قوه خیال یک قوه‌اند و دو تا کار دارن، از این جهت میگن خیال. بعد مورد بحث رو توجه داشت که نظیر اینجا که میفرماد او بالخیال، خب نفرمایید قوه خیال که بناشو فقط حافظ باشه. منظور از قوه خیال یا متخیلم که نیست، پس چیه؟ منظورمون حس مشترک. و ادراک القسم ثانی که معقولات اولی است که فرد خارجی دارن، به شیء من الحواس او بالخیال. من نظیر فرد عداوت و مثلا من قبیل قسم الاول، معقول ثانی فلسفی است. و ان کانت متعلقتن به خصوصیتن، که اونجه که به متعلقات اون تعلق میگیره به واسطه وهم است. بقیه امرون کلیون منتها مضافون الاتل کل خصوصیه. پس وهم شده عقل مضاف، عقلی که مضافون الی تلکل خصوصیه. اگر اون تلکل خود، اگر اون خصوصیت نباشه، قطع نظر از اون خصوصیت باشه، عقل صرف ادراک میکنه. پس وهم یک نوعی از ادراک نشد، بلکه یک قسم از نوع ادراکی است که معانی رو درک میکنه. فهی امرون کلیون مضافون الى تلک الخصوصیه و لیس لها قیامون بالاجسام و ادراکها بالوهم لا بالحس و لیس لها قیامون بالاجسام، چون این کاری با صبر نداره، این فقط معانی رو درک میکنه. و ادراکها بالوهم از لا بالحس، اگر بالاجسام بود بالحس. فالوهم یدرک الکلی المقید به قید الجزئی. پس وهم درک میکنه معنای اون کلی مقید را. یه وقت میگیم جزئی، یه وقت میگیم کلی مقید. کلی مقید جزئی میشه دیگه. از این جهت چون مدرک و مدرک میخوایم هماهنگ بشه، مدرک یا کلی مقید است یا کلی صرف، مدرک هم یا عقل است یا وهم. پس وهم می شود همون عقل مضاف. فالوهم یدرک الکلی المقید به قید جزئی. این تتمه بحث در قوه واهمه از اینجا. و اما قوت الحافظتو، ایشون در عنوان فصل سوم داشت بدل متخیلته و الواهمته و الذاکره. الان می فرماد و اما قوت الحافظه، که قوه حافظه و قوه ذاکره، خب اینها حالا حرف در اینجاست. سه تا اسم است: حافظه، ذاکره، مسترجعه. الان تو این ادامه فصل بس در این است که آیا اینها سه تا قوه‌اند یا سه کار از یک قوه است. لذا اگر الان اونجا فرمود ذاکره، اینجا فرمود حافظه، اگرچه اگر عنوان با این هماهنگ بود ولو در لفظ هیچ گونه رهزنی پیش نمی اومد، ولی حالا فعلا اینجا حافظه یا ذاکره یا مسترجع، اگر هر کدوم از اینا گفتن به طور کلی فعل جمله اینو مرادفن فعل جمله، ولی بل جمله میبینیم که اینا کار خاص خودشونو دارن. فهیه خزانتون اندهم للوهم، به نظر این آیان حکما قوه حافظه خزانه برای وهم است که اختزنت فیها صور و مدرکاتی، که معانی جزئی است که در کرده در اینجا نگهداری می شود. فهی خزانتون اندهم للوی اختزنت فیها صور و مدرکاتی کما ان الخیال خزانتون للحس المشترک، که بارا عرض کردیم این قبارا گفتن حس مشترک است که ادراک صور می کنه، خیال است که خزانه اوست، این بر قوه واقعه است که درک معانی جزئی می کنه، اینم حافظه است که این خزانه اوست. بله نه منظور از صور همون صور معانی، اون چه که در قوه واهمه درک شده تمثلات اون رو صور، نه این صور به معنای این باشه که در قوه حس مشترک گفتیم اون ادراک صور میکنه، این صور و صورت به معنای در مقابل معنا اونجا نیست، این همون صور مدرکاتی اختز ندفی ها صور و مدرکاتی کما ان الخیال خزانتون للحس المشترک وقد تسمى ايضا ذاكرتن و مسترجعتن، این قوه را ذاكره و مسترجع می گویند به لحاظ کاری که در او است. چرا این رو مسترجع می گویند؟ لکونها این قوه قویتن علا استیعاد، قویتن علا استعادتها، چون این قدرت و توان را دارد که صورت از دست رفته را برگرداند، عود بدهد. یعنی اینجور نیست که فقط یک انباری باشد مثل انبار اشیا که فقط انبار است، این قوه که خزانه است اگر دو حالت است، یه حالت سهو یه حالت نسیان، یه وقت است که قوه واهمه که یک معنایی را درک کرده و در حافظه نگهداری میکنه، الان در صحنه قوه واهمه او حضور ندارد، میشود سهو. این قوه حافظه اون چه که دیگه در فضای واهمه حضور ندارد را دوباره عود میدهد، برمیگرده در اون صحنه و صفحه، این صحو است و با یک برگرداندن اونجا دوباره ارجاع داده میشه. و همین طور از نسیان، وقتی هم که فراموش کرد دوباره این توانایی را دارد که این را دوباره عود بده. الان میفرماد به خاطر قوتش بر عود دادن اون چه که در اونجا بوده، از این جهت این را میگن مسترجعه. و حاضر استعادتو، حالا این برگرداندن تارتن تکونو من صورت الى المعنا، وقتی یک معنا را فراموش کردیم صور را احضار می کنیم تا از صور اون معنا را بتونیم دوباره برگردونیم. مثلا یه معنای رو ما حضور ذهن داشتیم، الان یادمون رفته، ما این معنا را فرض کن میگیم در فلان وقت در فلان کتاب این معنا را فهمیده بودیم، الان یادمون رفته، میاییم اون کتاب رو، صورت اون کتاب رو، اون صفحات رو، اون خطوط رو که قبلا مطالعه کرده بودیم، میاییم اون صفحات و اون کتاب رو، تو کدوم کتاب بود، کدوم صفحه بود، اون شکل صفحه، اون خط، اونها، اونها رو میاریم سان میدیم تا اون معنایی که در اونجا یاد گرفته بودیم و الان حضور ذهن نداریم اون معنا برگردد. که اینجوریه، این ما صور را احضار میکنیم تا اون معنا احضار بشود و این فراوان برای آدم است. ببینیم معنا الان یادش نیست، ولی صوری که پیرامون او بوده، در رابطه او بوده را آدم خب احضار میکنه و این هست برای انسان.
حافظه و ساکنه الان از خیلال واهم هستی گذارم.
بله؟
حافظه و ساکنه الان از خیال واهم.
نه دیگه، اون که خیال برای صوره، بعد الان ما که بخواییم اینجا یک معنایی رو احضار کنیم، اون خزانه خیال رو هم باید در اختیار بگیریم که صور را از اونجا بیاریم احضار کنیم تا معنای اینجا احضار بشه. این یه جوره و خیلی وقت هم توش میاد. درست کردیم ما اوائل سال 62-63 احتمالا ما توی تابستان خیلی خودم را کل کتاب‌های مرحوم شهید مطهری رو در یک به صورت نظری برای خودم درست کرده بودم، کل کتابشون توی تابستان مطالعه کردیم. خب تو ده ها سال بعدش اون معنا ممکنه تو ذهن آدم نبود، ولی کدوم کتاب حتی در چه زمانی چطور اینها می‌بینید اونجا صورت‌ها هست، ولی این معنا اگر حضور ذهن نباشه آدم با یک تأمل می‌بینه اون معنا هم میاد. این تارتن گاهی اینجوریه، تارتن تکونو من از صورت الى المعنا. این کجاست که چجوریه؟ وذالک اذا اقبل الوهم مستعینا بالمتخیله لیستعرض صور الموجوده فی الخیال الى ان ارزت له از صورت التي ادرک معها ذلک المعنا. به این مطلب را هم اضافه دارن که ما اگر یک چنین معنایی را خواستیم احضار کنیم، الا ولابد باید از راه اون صور وارد بشیم، ما زمانی می توانیم از انبار خیال استفاده کنیم که از انبار دارش کمک بگیریم. قوه متخیل انبار دار است، هم انبار خیال را هم انبار حافظه را. ما به کمک قوه متخیله که قوه متصرفه است، از اون میخواهیم که ایشون بیاد در خیال را باز کنه و صوری که در اونجاست در اون تصرف بکنه، این صور را بیاره سان بده تا ما از طریق این صور اون معنا را بتونیم احضار کنیم. لذا در جلسه قبل عرض کردیم قوه متصرفه اهمیتش که انه او از همه بیشتره، کارایش هم از همه بیشتره، حتی ما اگر بخوام یه معنایی رو از طریق صور استعذار کنیم باید به کمک او باشه، بدون او که نمیشه. اینجور نیست خودمون بدون توجه به قوه متخیله و متصرفه اوست که میتونه در این انبار تصرف کنه. یه انبار نیست که خلاصه این درش، این رمزش دست کسی دیگه نیست الا دست قوه متخیله. لذا میفرماید این زمان است که وذالکه اذا اقبل الوهم مستعینا بالمتخیلته لیستعرزه، تا در معرض در آورد از صور الموجودته فلخیال را الا ان عرزت اون متخیله لهو برای وهم از صورت التی ادرک وهم او را معاوز آلک المعنا که ما دنبالش بودیم. یعنی این فرایند حضوره، این چیزیست که ما یک عمر با او هستیم و توجه به او نداریم. خب وقتی قوه واهمه به کمک قوه متخیله از قوه خیال به وسیله اون صور در اونجا توانست این معنا را سان بدهد، و هین ازن یلو ذالک المعنی المحفوظ فی الخزانه، حالا یلو ذالک المعنی ظهور میکند اون معنایی که محفوظ بود در خزانه خوده. پس قوه حافظه معانی که در اوست گاهی خودش این معنا را سان میده، گاهی به یک نحویست که باید این فرایند طی بشه. خلاصه گاهی اینجوریست، این تارتن و تارتن یکون المسیر من المعنا الاسوره، گاهی با عرضه معانی پی به صورت میبریم. یه صورتی را الان حضور نداریم، ما معنا را احضار میکنیم، سان میدیم تا صورت بیاد و حاضر بشه به عکس این اولی. و تارتن یکون المسیر من المعنا الاسوره، حالا اما به استعراض المعانی التي في الحافظ الى ان ارز له المعنى الذي ادرك معه الصوره، یا به استعراض معانی است، طلب عرضه کردن معانی است که در حافظه است، الى ان ارز له المعنى همون معنایی که الذي ادرك و معه اون معنا را از صورت التي تطلب، که ما مطلوب ماست میخوایم صورت را پیدا کنیم به وسیله معنا. این که و این تعذرت من هذه الجهت لانمها الصورت عن الخیال بالنسیان، اون وقتی است که سهو نیست، نسیان است. اون وقتی که متعذر است از این جهت که اون صورت در خیال نیست. اگر صورت در خیال باقی باشد خود قوه متخیله از اونجا میاره و سانش میده. یه وقت الان در قوه خیال معب شده نیست، سهو نیست، نسیان است، اینجاست که باید از طریق معنا اون صورت را به دست آورد. و انتعذرت من هذه الجهت لانمها الصورت عن الخیال بالنسیان او لمان، این آخر بالاخره یه چیزیست که نمیشه اون صورت را احضار کرد. در اینجا فیحتاج الى احساس جدیدن، که باید اون صورت دوباره احساس بشه، دوباره حس مشترک رو احساس کنه و در خیال قرار بده. فهین ازن یورد الحس و ظاهر و تلک صورت را،
و تسهیر و مستقرتن فی الخیال، یعنی بار جدید حس مشترک بیاد اون رو درک کنه و در قوه خیال او را مستقر کنه. فیعودو به سببهی المعنى المستقر رو فی الحافظه، یعنی ما از راه گاهی از راه معنا به صورت، گاهی از راه صورت به معنا. این توضیح الان برای چی بود؟ برای این بود که چرا به این قوه میگم مسترجع و فرایند استرجاش هم اینه. و اطرز به ان حفظ المعانی مغایرون لادراک ها و ادراک ها مغایرون لتصرف فیها و استعراض ها. خب الان یه حرف اینجا مطرح است به عنوان اعتراض، این که بالاخره اگر یک قوه باشد، هم حافظه باشد، هم متصرفه باشد، هم مسترجعه باشد، اینا هر کدوم یک کار جدایی است. یک قوه با این همه کار این نمیشه، باید چند تا قوه باشه. و اطور زبه انه حفظ المعانی این مقایر الادراک ها، اگه ادراک میکنه مقایرت با حفظ اوست، اگر حفظ میکنه مقایرت با ادراک است. و از طرفی و ادراک ها مقایر لتصرفی فیها، اونی که ادراک میکنه با اونی که تصرف کنه با هم مقایرت دارد. مقایر لتصرفی فیها و استعراض ها. فل استرجاع لا یتم الا به حفظ، استرجاع تمام نیست مگر به حفظ. فل استرجاع اگر قوه مسترجع هست، این سه تا کار باید انجام بده. فل استرجاع لا یتم الا بالحفظ که کار قوه حافظه است، و به حفظ و ادراک که کار وهم است، و تصرف کار متخیل است. بالاخره هر یک از اینها متناسب خودشه. اگر حفظ کار قوه حافظه، کار ادراک داره کار قوه وهمه، کار تصرف داره قوه متخیل است. نمیشه همه اینا رو در یک جا به عنوان یکی جمع کنیم. فالمسترجعتو لا یکون قوتن واحدتن، یک قوه با سه کار نمیشود. الان پس عمده بس روی مسترجع بودنشه که بخواد یک چیزی رو ارجاع بده. این سه تا نیرو میخواد، سه تا کار میخواد، مال سه تا قوه است، هم حفظ، هم ادراک، هم تصرف. پس قوه مسترجعه باید سه تا قوه باشن. فالمسترجعتو لا یکون قوتن واحدتن، یه قوه نیست. فیزید و عدد القوا الباطنه علا الخمست مذکوره، غیر از این پنجتا ما باید بگیم که بیش از این پنجتا بگیم. قوای باطنی حس مشترک است و خیال است و متخیله است و حافظه است و حس مشترک و خیال، متخیله، واهمه، حافظه و مسترجعه. منتها مسترجع قوه ایست که همه اینا رو استخدام میکنه با کار انجام بده. این رو به عنوان اعتراض گفتن که چجوری میشه. ول جواب ان الادراک للوهم و الحفظ للحافظه و تصرف للمتفکره و به هذه القوا یتم الاسترجاع من غیر حاجت الى قوة اخرى غیرها. می فرماد اینجور نیست که ما یک بار بگیم وهم کارش ادراکه، متخیله کارش تصرفه، خیال و حافظه کارش حفظه، بعد یه قوه دیگه بیاریم که هر ستا این رو وقتی با هم جمع میکنه یه قوه دیگه باشه. نه، نفس وقتی بخواد استرجاع صورت بگیره، این نفس از هر یک از این قوا کمک خواست خودش را میگیرن، این قوا کار خودشون انجام میدن و این استرجاع صورت میگیره. ان الادراک للوهم در این شکلی نیست، و الحفظ للحافظه و تصرف للمتفکر و متصرف و به هذه القوا، این سه قوا و به وسیله این سه قوا یتم الاسترجاع، وقتی بخواد استرجاع صورت بگیرد به وسیله سه قوا انجام می شود. من غیر حاجت الی قوت اخرى، پس عدد قوا بیش از 5 تا نیست، منتها کارها گوناگونه. وقتی بخواد استرجاع صورت بگیرن، نفس از سه تا از این قوه استفاده میکنه. من غیر حاجت الی قوت اخرى، غیر از این ها. فوحدت المسترجعه وحدت اعتباریت غیر حقیقیت. اگر میگیم قوه مسترجعه به عنوان یک قوه از رو یاد میکنیم، این وحدتش وحدت اعتباری است. و قهرن وقتی وحدت اعتباری شد، کثرت میشه حقیقی. که اینکه اگر کثرت اعتباری بود، وحدتش میشه حقیقی. این وحدتون اعتباریتون غیر حقیقیتن. و کذا ذاکره، اون هم مرکب من ادراک و حفظ. قوه ذاکره هم ادراک داره و هم حفظ. چرا؟ چون باید بفهمد تا نگه دارد. انباردار بی درک نیست. این هم یه نکته است در اینجا، اختصاص به اینم نداره، در برای قوه خیال همین حرف است. وقتی که میگیم اینا خزانه است، انبار داره، یه انبار داره اشیا که نیست. این باید درک کنه و حفظ کنه. درباره حس مشترک و خیال اونجا این حرف زدیم، گفتیم بنابراین که یه قوه باشه، گفتیم در زمان قوتش هم درک میکند و هم حفظ میکند، اما در حالت ضعفش فقط حفظشه. این فقط حفظش، نه اینکه یه قوه جدای بدون درک. درک در حالت قوی هم درک است و هم حفظ، وقتی ضعیف شد اون درک رو دیگه نداره. منتها عدم درک نه به معنای اینکه یه قوه ما داریم درک نمی کنه و حفظ میکنه، حالات یه قوه است. اینجا هم این حرف اساسی رو میزنن. و کذا ذاکره مرکبون من ادراک و حفظ، چون که باید این ادراک کنه، بدون فهمیدن که نیست، بدون درک که نیست، انبار بی درک نیست. یتم بالوهم والحافظه، یعنی همونطور که درباره حس مشترک و خیال میگفتیم، درباره وهم و حافظه هم همین رو میگیم، که درک است و حفظ، نمیشه این از هم جدا باشه. الان در این حال که میخوایم بگیم این قوای باطنی هر کدوم یک کار اینجوری، حالا یه خود انشاءالله جلوتر بریم تو این فصل و فصل بعدی، این حرفای عمومی حکمت مشا اینا را خود رو ببریم کنار، بدونی این حرفا سر و سامان پیدا نمی کنه، مگر اینکه اون قاعده حکمت متعالی بیاد وارد بشه که النفس به وحدت و کل قوا. تا زمانی که قوا هستند، حالا بگید تکلفی دربارش، حالا اینجا وحدتش اعتباری است، اینجا کثرتش حقیقی است، این کار خواهد بکنه به وسیله اونه، این اگر حافظه نمیتونه درک کننده باشه و این امکان نداره باید هم درک کنه هم حفظ کنه، میبینیم باید تکلفی الان داریم تعدد این قوا را. تا زمانی حرف مشراست باید این تکلف باشد و این تعدد را یک جوری خلاصه سر و سامان بدیم، بعد ببینیم سر و سامان پیدا نمی کنه الا اینکه بیاییم به حکمت متعالیه برسیم و اصلا قوا را از استقلال برداریم، بگیم اینو شأنی از شؤون نفسه. اینجور نیست که نفس به وسیله قوا کار انجام میده. حالا این قوا کارش چیست؟ یعنی دارین وقتی میگیم نفس به وسیله قوا کار انجام میده، میگیم خب این قوا این کارش چیه؟ اینه کارش، اونه کارش، هر دوتاست. اما اینو اصلا اینجور نگفتیم، نگفتیم نفس به وسیله قوا کار انجام میده. نفس خودش کار انجام میده، منتها یه وقت نفس در مرتبه خیال است، نفس در مرتبه است مشترک است و اینها میشن شؤون نفس. النفس فی وحدتها کل القوا، که اینا شأن او هستن دیگر، رو تعدد قوا مطرح نیست، تعدد شؤونه. و اگر اونجا میگیم قوه واقعه درک معانی جزئی میکند، ما الان مجاز گفتیم قوه واقعه معنی میکنه. اگر میگیم حس مشترک درک صور میکنه، مجاز گفتیم به یک معنا. اما باز میبینیم در حکمت متعالیه میفرمایند که اگر گفتید، چون این بحث رو قبلا هم یه جا داشتیم، الان درباره مجاز و حقیقتش فعلا بحث نیست، حالا بعدا، ولی فعلا در حد اشاره اینجا، اگر ما گفتیم این قوا کارند و نفس و وسیله قوا کار میکنه، خب ما میگیم این قوه که کارش این است، نسبت این کار به این قوه حقیقت است یا مجاز؟ میگید چون نفس عهده داره این است، اگر گفتید این قوه کار انجام داد، مجاز. قبل از این میگه این قوه کار انجام میده، نفس بس این قوه. بعد در مرحله بعد میگیم که وقتی شأن نفسه، قوه خیال، قوه حس مشترک و متصرفه، همه شدن شؤون نفس. خب اگه گفته قوه متصرفه این کار انجام میده، الان حقیقت گفته یا مجاز؟ درست بری گفتیم شأن شؤون نفسن. وقتی اینا شؤون نفسن، شما بگید چشم من دید، الان مجاز گفتیم یا حقیقت گفتیم؟ اگر چشم و قوی بینایی شأنی از شؤون نفسه، نه الان چشم دیده، نه اینکه چشم خودش استقلال داشته باشه، شأنی از نفسه. چه بگی چشم دیده، چه بگی نفس دیده، وقتی شأنی از او بوده، این هر دو حقیقته، چون اصلا چیزی جدای از نفس ندارین. که وقتی میگید قوه حافظه حفظ کرده، یعنی نفس حفظ کرده، چه شما عنوان شأنش رو بگی چه ذی‌شأنش رو بگی؟ خب این مسئله ایست که در اینجا خیلی کار میرسه و ما تا زمانی که اینا رو به شؤون نفس بر نگردونیم، این قیل و قال در اینجا مطرح است که این قوه بالاخره کارش اینه اونه. چند قوه هست؟ یه قوه هست چند کار میکنه؟ چند قوه هست یه کار میکنه؟ الان در استرجاع گفتیم چند قوه هست یه کار میکنه دیگه. استرجاع سه تا قوه باید با هم یه کار انجام بده. اینا همه در زمان تعدد است. بعد تو فصل بعدی که مثلا نصف نه بعد تا کل القوا رسیدیم، میبینیم که نه، این چون و چراها نداره، حرف معلوم میشه انشالله. حالا بعدم که ایشون برمه شد اینجا خدمت رو کنم و الحمدلله رب العالمین.
استرجاع
نه گاهی تو تعابیر توسعه در کعبیر هست، یعنی انتظار رو برای نفس گفتن هم اصطلاحات مشاست. منتها خب تو تعابیر ممکنه مثلا گاهی، ولی وقتی ما رو مبنای حکمت متعالی حرف میزنیم اونجا هم که زبان میگه انتظام، منظور انشاست، یعنی این باید مبانیش مبوز. من دو اصطلاحات دوی توسعه در تعبیر، خب گاهی آقایون مثلا تو فرمایشاتشون ذهنشون الان به اون مباحث بوده، بعد تو نوشتن میبینید تو همون تأثیر میگذاره. اینجور توسعات در تعبیر هست، منتها مبانی که دست آدم باشه دیگه تو تعبیرها خیلی مشکل پیش نمیاد.
چیزی به نام انباری نداری، نفس هر وقت اراده میکنه داشته خودش رو سکون میکنه، در اون یاده رو سکون میکنه.
بله اینا همه بحث های معرفت نفس دیگه، ما نفس رو داریم در مراتب گوناگون میخوایم بشناسیم. این نفس اگر دارای شونه دارای اتباره، این نفس همونطور که جلسه عرض کردیم یه حقیقتی است که داخل اون فلشیا لا بالممازجه، در تمام شؤون و ادوار وجودی نفس حضور دارد، در عین اینکه این وحدت سرایان در همه اون کسرات دارد و همه اون کسرات منتبه در این وحدتن واحد نفسن. این حقیقت معرفت نفس اهمیتش تو این جهت هستیه. در مقام خیال همون نفس، منتها در مقام خیال این کار رو داره انجام میده. منتها در فرماشا قبلیشون بود که ما نباید از نفس در مرتبه خیال توقع مرتبه عاقل داشته باشیم. بله در مرتبه عاقل هم کار انجام میده. مثل یک کسی فرض کنید که یا آقاییست که فرض کن مدیر یک فرمانده است، مدیر اداره است، فرماندهی میکنه، دستور میده. او وقتی تو اداره است اونجا دستور میده و آمر است به دیگران. همین آقا اومد تو خونه، میبینه اونجا میشه مستخدم. آقایی که تو فرماندهی تو اداره صد نفر دیر فرماندن، این صد راشاله بر بیرون. خب یک حقیقت در اون مرتبه همونه، اونم در اون مرتبه همونه. این مراتب محفوظه، نباید دیگه او تو خونه بگه خب مالا هزار نفر تحت فرمان منن، حالا من خب اینجا این مرتبه تو اینجاست، من مرتبه تو اونجاست. نفس خلاصه یک اطوار گناگونش و هر چه در این اقیانوس نفس ناطقه انسانی انسان قور میکنه، هر بار وارد قواسی میشه ببینه جزایر جدید کشف میکنه. این تازه کارای اینجایی نفس دیگه، کارای دنیای نفس. این مطلبی است هر گاه و هر بار انسان در این اقیانوس عظیم نفس ناطقه به قواسی میپردازه، ببینید یه جزیره جدید پیداش میکنه. اینا دیگه نمیدونستیم. این تازه از اینجا این کارهای عمومی است که نفس برای این که نیست. نفس کارهای و اون طرف رو چجوری دریافت میکنه، و القاعات رو چجوری میگیره، و الهامات رو چجوری میگیره، اونجا چه کاره است، و این نفس در مقام تجرد تامش چه ها میکند، که همه عربا رو منده خدا جناب صاحب مثنوی در همون یک بیت گفت که بار دیگر از ملک قربان شدم، آنچه اندر وهم ناید آن شدم. اون مقامات بر همین نفس دیگه. الحمدلله.